دو، مدیریت نگهداری، سرمایه گذاری معقول. مؤمن باید عقل معاش داشته باشه. لقمان به پسرش میگه پسرم اونقدی که از دنیا نیاز داری برای خودت کسب کن که دست جلو مردم دراز نشه. نباید مؤمن هی دستش دراز آقا یه کمک به من بکن، یه پولی به من بدی. سه، مدیریت هزینه، چجوری زندگی بکنیم. عزیزانی که تازه ازدواج کردید بهتون صفر توصیه میکنم از رفتارهای نمایشی بپرهیزید. عزیزم سالگرد ازدواجمونه، خب آماده باش، من دارم میام خونه، بریم یه جای غذا بخوریم. کجا میرید غذا میخوریم؟ رفتیم یه جای غذا خوردیم، یه شمع وسط روشن کردن، دو تا گلم گذاشتن، مثلا یه چلو کبابی خوردیم. چقدر شد؟ 850,000 تومان. ببخشید مگه گوشت چه جنبنده‌ای رو خوردیم؟ بعد مثلا داش 200,000 تومان شمع. اون شمع 200,000 تومان؟ مگه شمعش مثلا با شعله بهشتی بوده؟ بگید مثلا. اون گلا چی بوده؟ 200,000 تومان هم گل. با اینا شاخه 2,000 تومان مثلا. نه، اینا گلارایی شده بود. یعنی ما یکم این قنچه‌هاش رو باز کرده بودیم، اینجوری بود. از این کار برین یه جایی اصلا زنگ بزنین غذا بیارین بشینین تو خونتون گل بزنین. کارای نمایشی می‌کنیم، رفتارای خب 850,000 تومان پول یه دو تا غذا دادی، بعد به 15 ماه رسیده دستت خالیه. قانعانه و معقول. تو این خانوما از آقایون بیشتر باید حواسشون جمع باشه. حالا ما تو ایران میگیم یه زن مقتصد مردو بالا میبره، زنی که میدونه چجوری خرج و دخل رو تنظیم کنه. بالا بی حساب خرج میکنیم. تو بحث اقتصادی زنی که تو نظام زن در اسلام یه بحثی دارن، میگن آقا زن وظیفه اقتصادی نداره. آره، خانم هیچ وظیفه ای نداره. الان اگه یه آقایی بره خونه به خانمش بگه که یه چای برای من میاری، خانم بگه میارم، میشه 200 تومن. چای؟ بله. شیرکاکاو چنده؟ 300 تومن. غذا هم میپزیم؟ بله. برنج دم میکنم با پلوپز 500، خودم دم بکنم آبکش 600، خورش قیمه 700، قرمه سبزی 800، فسنجون 1000 چون زحمت داره، با کدو 900، با گردو 1000. میتونی خانم به آقا بگه؟ آره. بر اساس فقه ما زن در خونه وظیفه‌ای که یه نخود جابجا بکنه وظیفه نداره. لذا پیامبر از این توصیه میکنن، میگن به زنان امت هم میگن با کار خونه چیکار کنید؟ به همسراتون کمک کنید. بلا مرد باید برای کار خونه هم چیکار کنه؟ کارگر بگیره. زن وظیفه نداره تو خونه کار کنه. خب حالا لطف میکنه کار میکنه. به مردش توصیه میکنیم. توصیه میکنیم اگه وظیفتون دادن نفقه است، تو دادن نفقه حرمت زنو حفظ کنیم. خانم میگه میخوام برم لباس بخرم، بیا این 1,000 تومان بگیر. 1,000 تومان؟ بله 1,000 تومان. میدونی یعنی 10,000 ریال. الان با 1,000 تومان یک آدامس هم نمیشه تهیه کرد. خانم چه حرفی میزنی؟ ما بچه بودیم با 1,000 تومان دو تا کت چهار میخریدیم. خودت داری میگی بچه بودیم، الان دیگه بزرگ شدیم، با 1,000 تومان احتمالاً چیز خاصی نشه تهیه کرد. اینکه زن تحقیر بشه تو گرفتن نفقه شخصیت و حرمت او، این خیلی ناپسنده. دو، باز تو همون کتاب شریمتری میگن اگه زن میخواد وارد فعالیت اقتصادی بشه عنایت کنی. زن میخواد کار اقتصادی بکنه باشه، ولی مراقب باشه نقش اجتماعیش جایگزین نقش طبیعیش نشه. المرأت ریحانه و لیست به قهرمانه. زن معمولیه توی بره کار بکنه و کار سنگین بکنه و پول در بیاره و کاری کرد الحمدلله، اما مراقب باشد یک خانوم که نقش اجتماعی او جای نقش طبیعی او رو در خانواده اشغال نکنه. چهارم، حیات اجتماعی. ببخشید من سریع پیش میرم به خاطر که این بحث مثلا 10 تا کارگاه 10 جلسه است، ولی خب چون میخوام تو یه جلسه به رؤوس مطالب اشاره بکنیم من مجبورم سریع رفتم. تو حیات اجتماعی به 3 نکته اشاره کنم. 1، صداقت. شما الان بفرمایید صداقت امر اخلاقیه، چرا آوردی امر اجتماعی؟ صداقت امر اخلاقی نیست، امر اجتماعیه. بله بُعد اخلاقی داره، اما صداقت به جد امر اجتماعی است و مؤثر در تعاملات اجتماعی. وقتی میگیم صداقت منظور چیه؟ اینه که ما دروغ جدی نمیگیریم. یه شاعر اتریشی داریم جمله‌ای داره میگه وقتی بچه بودیم قورباغه‌ها رو شوخی شوخی با سنگ می‌زدیم، ولی اونا جدی جدی می‌مردن. خب ما یه وقت شوخی میکنیم دروغ، لذا اینی که اسلام میگه ولو به شوخی دروغ نگید، این ام المفاسد رو ولو به شوخی استفاده نکنید. تو امر صداقت اتفاقی که میفته چیه؟ شما متأهلید، خیلی خوب، یک دروغ برای بی‌اعتمادی ابدی کافیه. یک دروغ. یک دروغ. من بچه‌ها بعضی میان میگن یه خواستگاری برام اومده همه چی خوب خوب اینو گفته بعد دیدیم دروغ گفته. میگم اگر مطمئنی دروغ گفته مطلقا او رو نپذیرید. مطلقا. برخی گناه‌های خباثتی میخواد. از جمله دروغ. اینه که مفتاح ورودی گرفتاری دروغه. ولو به شوخی به هم دروغ نکی. یک دروغ این علامت سوال رو تو ذهن طرف مقابل میذاریم. از کجا معلوم؟ بقیهش دروغ نباشه. حالا شما دونه دونه رو بیا اثبات کن. تو برخورد با فرزندان هم همینطوره. حالا شما گفتن چون تازه متأهلی فعلا به فرزندان اشاره ای نکنم. که تو برخورد با فرزندان چه اتفاق میفته؟ اما یه نکته بگم هم برای آقایون هم به خانم ها. یه جمله غلطی داریم ما. میگن زن و مرد باید همه چیشون رو به هم بگن. کی همچین جمله اشتباهی رو گفته و وضع کرده؟ امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که لا تقل ما لا تعلم. چیزی که نمیدونی ها نگو. ولا تقل کل ما تعلم. هرچی هم میدونی لازم نیست بگی. هرچی میدونی لازم نیست بگی. بنده رفتم سر کار در دانشگاه. امروز با رئیس دانشگاه مثلا دعوام شده. او هم به من میگه از فردا نمیخواد بیه. میگم نمیام. فکر کردی نوبرش آوردی؟ میرم خونه. الان با همسرم بگم امروز با رئیس دانشگاه دعوا کردیم. به من گفت از فردا نیا. شون بگه یا ابوالفضل چیکار کنیم؟ اجارمون چی میشه؟ پول مدرسه بچه چی میشه؟ خوراکی‌ها، زندگیمون، آی بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. من فردا میرم دانشگاه، صبح رئیس زنگ میزنه، من دیروز تون شدم، ببخشید. میگم منم تون شدم. میرم همدیگر رو در آغوش میگیریم تمام بشه. من برای چی اینو به همسرم بگم و او رو مضطرب کنم؟ از اون ور یه خانم همه چی باید با آقا بگه. خانم مثلا از دانشگاه داشته میومد خونه، یه آدم بی‌تربیت یک متلکی گفته. خب الان اینو من داشتم عزیزم میومدم که فرد این متلک رو چی گفت؟ اینو گفت. دیگه نمیخواد بری دانشگاه. اصلا ضرورت نداری اینو بگی. چرا یه وقت میخوای امنیت ایجاد بکنی؟ به همسرت میگی مثلا اگه ممکن روزی که من میخوام برم دانشگاه، اگه ماشین خونه است من با ماشین برم. نمیخواد همه چی رو بگی. یه اتفاق آقا مادر همسر دیجی به تو چپچپ نگاه کرد. همسرم مامان به من چپچپ نگاه کرد. خیلی وقتا یه چیزی که نباید گفته بشه گفته میشه، فتنه درست میکنه. معنای صداقت گفتن همه چیز نیست. دروغ نگی ولی همه راستم جز راست نباید گفت. هر راست نشاید گفت. نمیخواد بگی. دومین نکته در حیات اجتماعی هدفمندی روابطتونه. از همین اول با کی ارتباط برقرار میکنین؟ چقدر؟ چجوری؟ رابطتون حساب و کتاب دار باشه. شما با یه زوجی ارتباط برقرار میکنین، اینا سنخیتی با شما ندارن، ضرورت نداره اونا رو وارد حریم زندگیتون بکنین. یه وقت آدم مجرده، ممکنه هزار جا بره، اما وقت آدم متأهل شد رفت آمداش باید حساب کرد. من 10 تا دوست مجرد دارم. خیلی خوب، الان که ازدواج کردم هر شب دارم رفقا بیان تا الان جا نداشتیم، الان خونه هم داریم. خانم خونه یک سره تو اتاق محبوس باشه که ما آقایان اینجا نشستیم با هم میخواییم پلی‌استیشن بازی بکنیم. این غیر معقوله. ازدواج اقتضائاتی داره. روابطتون باید تنظیم بشه. ما با کی ارتباط داریم؟ چرا؟ یه خانمی مثلا 10 تا دوست مجرده. مثلا بچه‌ها بیاین خونه. شوهر تو برو تو اتاق، من میخوام با دوستام اینجا مثلا راحت باشیم، حجاب نداشته باشیم. خب این آقا الان ازدواج کرده یا اومده زندان، همیشه تو این اتاق در از بیرون قفله. این نشون میده نپذیرفتیم حیات جدیدمون رو. از اون طرف با والدین شاید متحری یک بحثی دارن. حالا میگم هی اشاره میکنم، وقت نیست، والله کاش میشد اینا رو بیشتر بپردازیم. میگن حقوق افراد رو باید بهشون یادآوری کرد ولی جلو اسیان رو باید گرفت. الان من گفتم خب خانوما شما در خونه وظیفه ای ندارین. شما بگید عجب ما نمیدونستیم. بسیار. الان میرین خونه همسر میاد سلام عزیزم، دوران عزیزم تمام شد، امروز فهمیدم که هر چی تا الان زحمت کشیدم تو خونه باید پولش رو من میدادی، تا پول اونا رو ندی یک لیوان آب دستت نمیدم. خبیث. آیا حقوق رو میگیم که آدم ها اسیان کنن؟ نه. سهمتری میگن حقوق دختر رو بهش بگید برای اون نسبت به پدر اسیان نکنه. حقوق زن رو بگید نسبت به شوهر، حقوق مرد رو بگید نسبت به زن، حقوق پدر رو بگید نسبت به فرزند. اسیان حقوقمون رو به دست نمیاریم که دیگران رو بزنیم. حقوقمون رو میفهمیم تا جلو ظلم گرفته بشه. والدین حقوقی دارن، جایگاهی دارن، مکانتی دارن. بسیار خوب. احترام محفوظ ولی نباید تو کار ما دخالت کنن. ازدواج کردیم. پسر و دختر رفتن طبقه بالای مثلا پدر مادر دختر زندگی میکنن. پدر دختر میره بیرون، میوه و گوشت و اینا میگیره، میاد میذاره پشت در خونه اینا. با این پسر ازدواج کرده، میخواد استقرار. شما چیزی میگیری میذاری پشت در، این یعنی چی؟ یعنی استقلال اون فرد رو به رسمیت ده. من دوست ندارم شما این چیزا رو میذارید، مثلا ما که محتاج نیستیم. حتی تو این دوره اگه بذارن خوبه با این شرط و اینا، ولی به طور کلی استقلال آدم میره زیر سوال. از اون طرف پسر و دختر رفتن با خانواده پسر زندگی میکنن، طبقه بالا. مادر پسر پایینه، یه بار اینجوری میکنه، غذاشون سوخت، سری یه قابلمه برنج میاره بالا، در میزنه، پسر میگه دروازه کنه، مامان برنج آوردین، دستتون درد نکنه، غذا اون ته گرفته بود. بابا من شخصیت خانمت با خاک یکسان شد که. فرض کنیم چی؟ بذار کنار، بگو همون دودی رو بیار، برنج دودی، ماهی دودی که خوردیم، برنج دودی بیا با هم یکم ماست میزنیم میخوریم. شخصیت رو له نکن. گاهی اوقات والدین قربتن الله زندگی ما رو خراب میکنن. چرا؟ چون نمیفهمن چجوری محبت کنن به ما. اینو اول زندگی تنظیم کنید. سه، به اسم این که میخواییم با هم همدل و همزبان بشین، استقلال طرف مقابلتون رو نفی نکنیم. عزیزان، چه آقایون چه خانوم ها، شما ازدواج میکنید، تغییر ژنتیک که نمیدید که. چه پسر چه دختر بعد از ازدواج یه وقتایی دوست داره تنها باشه، پسرا بیشتر. خانوم ها ازدواج کردید، حالا آقا مثلا میگه این آخر هفته با دوستان مثلا میخوام بریم کوه، مثلا پنجشنبه بعد از ظهر میریم تا جمعه بعد از ظهر. نه دیگه، وقتی ازدواج کردی کوه فقط با من. خب تا الان بدینی 30 متر بیای بالا، خب از کوه نرو دیگه. از اون بر ازدواج کردین، خانم با دوستاش یه اردوی میخوان برن، یه مجموعه مورد اعتمادم یه اردوی میخوان برن، نه دیگه همسرم اردو فقط با من. با تو که اردو حساب نمیشه، اردو معمولا با دوستانه. استقلال همو زیر سوال میبریم که نه دیگه، ما با هم همزبان شدیم، همدل شدیم فلان. احترام بذارید به این که ممکنه طرف مقابل شما یه وقتی بخواد تنها باشه، یه وقتی بخواد یاد خاطرات گذشته بکنه. اینکه ببین ما با هم ازدواج کردیم، همه جا با همین، الان آقا میخواد فوتبال ببینه، بیا بشین. چیه؟ فوتبال نمیبینی؟ ما فوتبال دوست ندارم. دوست نداری ببینی بازی کیه؟ بازی کیه؟ مثلا بازی با مونیخ با مثلا رئال مادرید. بابا مثلا نمیدونم اونایی که میگی کیان، ولمون کن. از اون ور خانه برنامه آشپزی میبینیم. عزیزم بیا با هم ببینیم. چیه؟ آشپزی. من دوست ندارم. چطور دوست نداری؟ ببین چقدر پنیر پسر قشنگ میزن به هم میزن و اینا. خب علاقه ندارم من. معنای همدلی این نیست که هر چی کاری من میکنم اون انجام بده، هر چی من دوست دارم اون دوست داشته باشه. این اشتباهه. بعد از ازدواج در این حال به استقلال معقول هم احترام بذارید. و محور آخر، حیات جسمی. تو حیات جسمی چهار نکته رو سریع بگم برم سراغ سوالات. یک، تو بحث خورد و خوراک که خانم ها بیشتر مؤثرن، اون زمام امر تو خورد و خوراک دست کیه؟ دست خانومه. حواستونه؟ حواستون یه چیزی درست میکنیم با هم میخوریم دیگه. حواستون به سرد و گرمش هست یا نه؟ حواستون به این هست که صبحانه باید بخوریم؟ چقدر ما مریضی داریم چون صبحانه نمیخوریم. بی حساب ده از خواب بیدار میشه دیگه ولش کن، مثلا ده از خواب بیدار میشه یه کیک میخوره. شما میدونی اون کیک چقدر کالوری داره؟ یعنی چند کیلومتر بعد بدوی تا اون کیک. صبحانه نیست. صبحانه یعنی چی؟ یعنی نون، یعنی خامه، یعنی پنیر، یعنی عسل، یعنی کره، اینا یعنی اردشیره. اینا صبحانه است. ستون بدن صبحانه است. خانم تو این چیزا محوره. آها اینا مهمه. بعد مدتی که بیماری ها شروع شد مهم میشه. سرد و گرم حواستونه. خانم پلو درست کرده با بادمجون با ماست و خیار. خب این که تبدیل به آلاسکا میشن خانواده همه. یه ذره اون برنج و روش زعفرون، تو اون خورشت بادمجون یه مقدار ادویه، رو اون برنج یه مثلا گل محمدی نعنای، سردیشو بگیر. بعد گرفتاری زمانهای دیگه و در فضاهای دیگری ایجاد میشه. زمینه که تو خورد و خوراک با هم غذا بخورید. بعضی از ما اینگار با هم همکاریم تو رستوران، یه میزه یه چیزی میذارن اونجا، خانم میخوره میره، بچه میخوره میره، آقا میخوره میره. بابا حالا میز یا سفره دور هم بشینیم، همدیگه رو ببینیم، یه مودتی، یه دست شما درد نکنی، دست شما درد نکنه که موادشو تهیه کردی، شما لطف کردی پختی، بچه یاد بگیره. پس یه اون دیگه شدیم مثل همکارای اداری، یعنی خیلی زندگی نمی کنیم. دو، بس خواب و استراحت. اول زندگی خب یه مقدار ساعت خواب استراحت آدم به هم میریزه، کم و زیاد میشه، کم کم باید این به یه نقطه آرامش برسه. کمخوابی و بدخوابی و اینها بلا فاصله اثر خودش رو تو تحصیل شما، توی اعصاب شما، تو کار شما نشون میده. سه، تفریحاتتون. میگن آقا تفریح چقدر مهمه. امام باقر سلام الله علیه میفرمان زندگی مؤمن در روز چهار بخشه، یکیش تفریحه. ادامه میدن میگن اگه تفریح درست نباشه ستای دیگه هم میلنگه. تفریح این نیست که آدم وقتش رو هدر کنه. یه موقع تفریح یکی کتاب خوندن، یکی تفریحش پیاده روی، یکی تفریحش اینه که چه میدونم مثلا بره مراسم شرکت. تفریح کنید با هم. نکته آخرم مسائل جنسیه. ممکنه کسی بگه حالا این مسائل واسه ایست، حالا برخلاف اسلام خیلی به این بحثو کتابو باز میکنیم، مثلا کتاب حدیث. یکی سو اومده مثلا سؤال عن الرضا سلام الله علیه، از حضرت رضا علیه السلام یه سوالی کرده. شما سوال رو نگاه میکنی احساس میکنی خیلی سوال زشتیه، فرد یک مسئله جنسیه خیلی جزئی رو از امام مثلا معصوم پرسیده. انسان میگه واقعا خیلی بده این چه. بعد میگیم ادامهش حتما حضرت بهش گفتن برو خجالت بکش، این چه سوالیه مثلا بی تربیه. بعد نگاه میکنیم میگیم امام با تمام جزئیات جواب دادن. چرا؟ دینی که مدعی پاسخگویی به همه نیاز هاست باید برای همه نیاز ها پاسخ داشته باشه. ولی اینجاست از یه طرف میگیم لا دین لمن لا حیا له، کسی حیا نشه باشه دین نداره. یه طرف میگیم لا حیا فی دین، تو دین حیا نداری. یه کسی رفته بپرسه و آموزش ببینه این مسائل رو باید به او گفت. یکی از مشکلات زوجین در ابتدای زندگی اینه. شاید متحریم میگن خانواده محل انضباط مسائل جنسیه. انضباط منافاتی با حد اکثر لذت نداره، چه پسر چه دختر. بلد نیستی مطالعه کنید، بلد نیستی بپرسید، برید سوال بکنید که آقا اقتضائات مسائل جنسی چیه. یکی از مشکلات ما متاسفانه تو خیلی از خانواده ها ریشه در نارضایتی از روابط جنسی داره، چه پسر چه دختر. اقتضائات روابط رو نمیدونن، این که بایسته ها چی هست نمیدونن، طرفین سرخورده میشن و وقتی تو حیات جنسی اتفاقاتی افتاد این به جهت عصبی، به جهت جسمی روی تمام ابعاد زندگی اثر منفی میذاره. این نه یه ادعا و یک احتمال، این یک خبره ناشی از آمارهایی که متاسفانه انسان میبینه و بعضی وقتا مثلا میبینیم عدد از 5 میره بالاتر. خیلی خوب ببخشید من خیلی سریع و عنوانوار عرض کردم چون سوالاتتونم زیاده بتونم تا 3 تمام کنم. گفتن چرا بعضی بعد از شنیدن این حرف و حدیث ها و برنامه های روانشناسی و بحث های خانوادگی جایی که خوبتر شوند؟ نه رز خوبتر شود. کلمه رز قبل همچه کلمه داریم؟ رز قبل آها از قبله. ها شما الف هم مثل ری می‌نویسین اینجا دانشگاه الف چجوریه؟ از قبل، از قبل کردن بدتر و بد اخلاق‌تر میشه. نمیدونم یعنی چرا یه کسی یه مطلبی رو میشنوه که باید او رو رشد بده سقوط میکنه. واقعا نمیدونم چرا زندگی با همسر یا زن باسواد سخت‌تر و دشوارتر از زن‌های روستایی بی‌سواده. عرض کنم که ببین لزوماً اینطوری نیست، اما بعضیا چه پسر چه دختر وقتی که سطح تحصیلاتشون میره بالا به جای تواضع دچار چی میشن؟ تکبر میشن. پسر و دخترم نداره متاسفانه. من شدیداً عاشق هستم ولی به طرف اینا رو به ترتیب این دوتا بود باید بره زیر. من شدیداً عاشق هستم ولی به طرف گفته نمیتوانم. چطور بگویم؟ برید بگید عاشقتم همینجوری. نه این که نگید، البته خب بعضی وقتا مثلا همینجوری داریم راه میریم یه باری عاشقتم. بله مثلا هر سخن جایی هر نکته مکانی داره. طبیعتا توی فضای عاطفی مثلا همین امروز که داریم منزل یه گلی بگیریم بعد فرد میگه گل به چه مناسبته، بگید به این مناسبت که عاشقتم. یک بار که بگین دیگه کم کم روان میشه. ساختار کلی و اساسی یک خانواده در صدر اسلام تا گسترش جهان الحال در چیست؟ ساختار کلی اساسی متوجه میشم. اگه ابعاد خانواده است، همیشه خانواده پدر، مادر و احتمالاً فرزندانی بودن. توی دورهای خانواده ها گسترده میشدن، یعنی پدر و مادر پسر، پسرها و عروسا با هم زندگی میکردن. الان خانواده ها بیشتر هسته‌ای‌ان، یعنی زوجین با همن و جدا از والدین، اگه درست فهمیده باشم. بارزترین کلید موفقیت یک خانواده در جوامع بشری کدام مورد علامت گذاری شد؟ هر پنج تا با هم. یعنی کسی حیات اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعیش خوب باشه، جسمیش خراب باشه و هم می‌ریزه. جسمی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقیش خوب باشه، اعتقادی، هر پنج تا با هم. سن مناسب ازدواج چه زمانی هست؟ تقدم و تأخر چه تأثیری در رابطه زندگی خواهد داشت؟ ببینید، یه نکته ای رو میگن وقتی ازدواج کنید که احساس نیاز میکنید. احساس نیاز یعنی چی؟ شما فکر میکنید که من دوست دارم به کسی ابراز علاقه بکنم، محبتی در وجود من هست، یک ظرفی باید باشه، این به اون ابراز، این احساس نیاز به ازدواجه. واقعا اینکه فکر کنید یک اتفاق خارق العاده ای قرار بیفته، این تا 50 سالگی هم نمیفته. به یه سنی میرسید نسبت به جنس مخالف، اون کلیت جنس مخالف، میل و کششتون بیشتره، این یعنی سن ازدواجه. اصلا دنبال یه چیز عجیب نباشید که احساس نیاز رو طوری تعریف کنیم که هیچ وقت محقق نشه. نقش و اگه تأخیر بیفته هم آثار روحی داره هم آثار جسمی. یعنی آروم آروم هی به جهت روحی بهمون فشار میاد، به جهت جسمی هم یه نیاز مشروع داریم پاسخ داده نمیشه و این لطمه میزنه. نقش و وظیفه دانشجویان در تحکیم بنیان خانواده چیست؟ اگه دانشجویان به عنوان زوجین مد نظرتونه عرض کردم، اگه به صورت کلی گفتید توجه نمیشن. آها، یعنی با ما فرزندان خانواده فرق میکنه. توصیه کلیم اینه که خودتون تو خانواده آدم حسابی باشید، اما اگه یه دانشجوی تو خانواده زندگی میکنه که پدر و مادر اختلافی دارن یا اخلالی تو این نکاتی گفتم هست، اون وقت مورد به مورد باید بگیم. در مورد منشأ خانواده یک سوال داشتم که فرمودید در هیچ برهه‌ای زمانی نبوده که خانواده وجود نداشته باشد. اگر مطالعات مکتب تطور برای در جامعه شناسی، اگر درست مونده باشم، انسان شناسی داشته باشیم، در ابتدا زندگی شکل گروهی وجود داشته و نمیدونم چی مسئله زوج و خانوادش و بعدها مسئله زوج و خانواده شکل گرفت. در این میان میتوان از کتاب چی خانواده، مالکیت خصوصی و دولت از انگلس استفاده کرد برای روشن شدن. همچنان دیدگاه جیمز مورگان و تایلر. خب ببینید، دوره اول، اولا که انگلس طبیعتا تحلیل تاریخی بر اساس ذهنیت خودش میکنه، یعنی بحث اشتراکی، اما در طول زندگی بشر اونقدر که از تاریخ بشر به ما رسیده، بله، ابتدای زندگی بشر بعد از اینکه در مقابل طبیعت احساس ناتوانی کرد، زندگی گروهی داشت، ولی زندگی گروهی که اجزاش خانواده بودن، نه اینکه چون گروهی زندگی میکردن خانواده وجود نداشته. انگلس و مارکس و اینا چون اعتقاد اشتراکی دارن در مورد خانواده، هم معتقدن نه، همیشه همه مردها برای همه زنها بودن، ولی بقیه جامعه شناسی اینو قبول ندارن. آشایمتری در مورد زنان دیدگاه مشابه یا متفاوت با فمینیسم دارد؟ نه، شهید مطهری نسبت به فمینیسم تو دو تا حوزه منتقدن. یک، حوزه روانشناسی که شهیدمطهری معتقد به تفاوت زن و مرد هستن به جهت جسمی و روحی، دارد که فمینیست ها خیلی وقتا میگن نه، زن و مرد مساوی هن، بلکه مشابه هن. دو، در حوزه خانواده شهیدمطهری قائل به اصالت خانواده است، در نتمال فمینیسم این رو به این شکل قبول ندارن. کتاب نظام و زن در اسلام اگر ببینید به نظرم مفیده. یک کتاب آقای دکتر علی اصغر خندان دارن که نقد مبانی فمینیسم در اندیشه شهید مطهری، اونم مفیده. چیه بحث امروز؟ یکم خطا اینجا قابل ارتقا نم. چیه بحث امروز؟ اگر امکان دارد با تفاوت جامعی بحث شود بهتر خواهد بود. بس اگر امکان با تفاوت جامعی بس چی؟ نمیفهم. بله؟ بعضی از سوالا رو اون نویسنده خودش باید بیاره. مثلا میگه خط تو اینا بیشتر در انتخاب خانم خانواده زیاد نقش داشته باشد یا خودش شخص؟ پدر یا مادر. آها نه، انتخاب همسر با خود فرده. یعنی تو این دوره ما با توجه به تفاوت‌هایی که هست، خانواده واقعا مثل قدیم نمیتونن برن انتخاب بکنن بعد به ما بگن بیا بشین سر سفره عقل. این اصلا جواب نمیده، چون تفاوت‌ها امروز خیلی عمیق‌تر از گذشته شده، لذا از خود فرده. دلیلی که زوج‌ها در اولین سال زندگی چندین سال بعد از هم جدا میشن مقصر خود زوج هاست یا خانواده شون، در صورتی که هر دو 50% یا هر دو 50% فرق میکنه. ابتدای زندگی از کدام اختلافات بیشتره، چون طرفین از اون فضای مستقل مجردی دارن خارج میشن، یه باری وارد زندگی میشن و خیلی تصورات توهم آلود دارن. اما اینکه حالا خودشون موثرن یا خانواده ها، در ایران غالبا خود زوجین این عامل اختلاف. دلیل طلاق های زیاد در کشور ایران چیست؟ در صورتی که چندین ماه قبل از عقد با هم آشنا میشوند. در کشور ما هر مقدار که روابط آزادتر آمار طلاق بیشتر. الان در شمال تهران که روابط آزادتره طلاق 250% متوسط کشور بالاتره. دلیل طلاق در کشور ما روابط آزاده، یعنی هر جا که ما از چارچوب ها بیشتر خارج میشیم آمار طلاقمون بالاتر میره. بعد از اون شهر سنتی تر ایران آمار طلاق خیلی پایین تره. دلیل کسر طلاق در ایران گفتم چرا بانوان در ایران زبان دراز هستن؟ و از نگهداری والدین شوهر خودداری میکنن. خب این چه ادعایه؟ کجا گفته که خانم باید والدین آقا رو نگهداری کنه؟ کجا گفتن؟ و این که پس معلوم شد که یک مقداری شما توقع دراز هستید تا اینکه خانم زبان دراز. آیا کمکاری اخلاقی و دینی است؟ آیا چی چیه که این خطا رو واقعا یک متخصص خط از جلسات بعد بیاد پیش من اینو بخونه؟ نه، این کمکاری اخلاقی دینی نیست. یه وقت کسی لطف میکنه این کارو میکنه اون، اما وظیفه اون نیست که بگیم اگه نکرد. مثلا چرا جامعه جامعه شما فمینیزم هست؟ فمینیست، فمینیزم مکتب دیگه، جامعه میتونه فمینیست باشه. در حالی که با فمینیزم غربی سخت در تقابل هستید، حتی در نشست شما و سخنان شما کاملا بانوان رو مورد حمایت قرار دادید، ولی درباره حقوق مرد چیزی ذکر نکردید. هنوز سخنی تموم نشده، شما از کجا به نتیجه رسیدید که من همچی کاری کردم؟ عرض کنم که جامعه ما برخی از اندیشمندانون به سمت فمینیسم حرکت کردن. آره، این آفت ما در ایران داریم، ولی بنده تو صحبتام دقیق میگه هی دو طرفو مثال میزنم، شاید زود سوال نوشتین. فرق بین عشق و دوست داشتن رو میشد بیان داری؟ عشق اون دوست داشتنیه که اوج گرفته به قول شهید مطهری و به یه نقطه‌ای رسیده که انسان حاضر فداکاری و جدیت به خرج بده برای فرد مقابل و منافع او. محبت تشدید یافته میشه عشق. اگه یک پسر یا دختر برای طرف مقابل ابراز علاقه کند، گناه هست که بعد طرف با توهین جوابش را دهد؟ علت چیست؟ اگر که انسان به یه نامحرم ابراز محبت بکنه، خب جایگاه نداره و ممکنه طرف مقابل واکنش نشون بده. اما اگه احتمالا منظورتون همین بود که طرف توهین کرده دیگه، حالا متناسب بوده دیگه، فقط اون ابراز محبت بیجا بوده. نشانه یک همسر خوب چیست؟ عرض کردم تو این 5 تا حیات تراز اسلام رو رعایت کن. کسانی که تا سن 30 سال ازدواج نکردن دلیلش چیه؟ چرا به تاخیر افتاده؟ تو اگه ایرانی ها رو میپرسین، شرط ازدواج در کشور ما خیلی سخت شده متاسفانه. یعنی برای پسرها به جهت اقتصادی یه چیز دیگه تقریبا پیچیده داره میشه ازدواج. تو کرونا که عروسی و اینا نبود، خیلی آمار ازدواج تو کشور ما رفت بالا، چون هزینه ها کم شد. در مورد بقیه کشور اگر میگید، خب من اطلاع ندارم. خاصیت یک دختر خوب چیست؟ عرض کردم این 5 تا. حالا اگه علاقه من بودید، من یه سایتی دارم به اسم خودم، تو قسمت سخنرانی صحبت کردن در ارتباط با همسرگزینی، که شما مثلا میخواد خواستگاری بکنید به چه نکاتی دقت بکنید و چه سوالایی بپرسید. اگر کسی در شرف ازدواج بود، شاید اون سخنرانی به دردش بخوره. همین اسم بنده رو بزنید، یه سایتی میاد قسمت سخنرانی ها، سخنرانی همسرگزینی. این جمله ناپلئون بناپارت رو چگونه تفسیر میکنید؟ همیشه ازدواج به عشق پایان میدهد؟ نه خیر. ببینید، اگر که هدف کسی از ازدواج تصاحب جسم طرف مقابل باشه، با ازدواج عشق تمام میشه، چون همه عشق او جسم بود، جسمو به دست آورد. اما این انسان دنبال جسم و روح طرف مقابل باشه، جسم رو که دست آورد اون روح هی بروزهای مختلف و جدیدی داره که باعث میشه عشق هی هرچی میریم جلوتر عمیق‌تر بشه و هیچ وقت تمام نشه. جایگاه خانواده در مکتب غربی چگونه تعریف شده است؟ ببینید یک وقتی میگیم غرب، غرب یه نقطه نیست و یک اندیشمند نیست. الان فمینیست های پست مدرن در غرب خیلی نسبت به خانواده احتمال بیشتری دارن تا فمینیست های رادیکال یا سوسیال فمینیست ها یا مارکسیست فمینیست ها. خب اما مکتب قدیره؟ قرمی هم خونده میشه. جایگاه خانواده در مکتب قدیر، مکتب قدیر یعنی چی؟ یعنی مثلا سیره امیرالمومنین و اینها مد نظرتونه؟ نه، در خطبه قدیر به این موضوع پرداختم، با اینکه خطبه طولانی است و به خلافت امیرالمومنین، بعد اینکه فرزندان اون حضرت، به امام زمان پرداخته، ولی به خانواده نه. آیا در قدیر به امور حقوق زن و شوهر پرداخته؟ نه. اگر کتاب یا مقالات در مورد فوق الزوج وجود دارد؟ نه، توی کتاب توی خطبه قدیر نداریم. نه. اگر علاقه‌مندید رساله حقوق امام سجاد علیه السلام شاید مفید باشه تو حقوق قشرهای مختلف. چرا ازدواج در کشورهای متمدن زودتر منجر به جدایی میشه در حالی که طرفین را بیشتر میشناسند؟ همه در جامعه های عقب افتاده در حالی که آشنایی طرفین نیست، پسر دختر انقدر همدیگر نشناختن، ازدواجشون زندگیشون خوب پیش میرود. یک عامل نداره. بعضی وقتا این تنوع و تحریکات اجتماعی باعث میشه که فرد بعد از مدت نسبت به همسر خودش سرد بشه. بعضی کشورها مثل سوئد که خیلی دولت رفاه قویه، به خاطر این طلاق زیاده که بکنم بالاترین آمار طلاق در دنیا رو سوئد داره. برای اینه که هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی شما از قبل تولد تا رحلت تحت حمایت دولت میشه. افراد جدا میشن خیلی راحت و به راحتی با دیگری دوباره ارتباط برقرار میکنن. تو برخی کشورها دیرتر ازدواج میکنن چون وظایف سنگینی بر عهده مرد قرار میگیره. مثل برخی کشورهایی که ذیل مثلا انگلستان تعریف میشن. عوامل مختلفه، این نیست که بگیم یک عامل باعث میشه. یه عامل هم اینه که برخی جا نهادهای جایگزین اومده، میرن سراغ همخانگی و ازدواج سفید و اینجور چیزا. خیلی خوب، ساعت 3 شد و وقت ما تمام شد، برای که دیگه خلف وعده نکنیم و به وقت هم عمل بکنیم. بنده عرضم رو تمام میکنم، سوالا تمام شد الحمدلله. انشالله سوال جایی جمع کردین؟ چند تا هست؟ این سه چهار تا اشکال نداره جواب بدین؟ خب من این سه چهار تا هم جواب بدم. این که عروس وظیفه ندارد مادر شوهر را نگهداری کند مسئله حقوق اسلامی است یا اخلاق اسلامی؟ نه، بر اساس حقوق همچین وظیفه نداره. اگه این کارو بکنه اخلاقیه. با وجود کلاس‌های فراوان که در ایران جهت ازدواج موفق تدوین می‌گردد، چرا باز هم آمار طلاق بیشتر از افغانستانه؟ عرض کردم دلیلش چیه. رابطه دختر و پسر قبل ازدواج چه تأثیری بالای زندگی بعد ازدواج دارد؟ برای رابطه پسر و دختر قبل ازدواج سه تا فایده میگن. یکی میگن با جنس مخالف آشنا میشیم، دو از جنس مخالف خوبش رو انتخاب میکنیم، سه استراب ناشی از نشناختن جنس مخالف از بین میره. هر کدوم از اینا 6 7 تا جواب داره. اگر باز مایل بودید رو سایت بنده سخنرانی در ارتباط با روابط پسر و دختر مفصل این حدود 3 4 ساعت توضیح دادم که بزرگ اولین و مهمترین اثر روابط قبل ازدواج اینه که طرفین اعتمادشون رو به هم دست میدن. اگر این قبل ازدواج با من دوست شده، از کجا معلوم که بعد ازدواج با کس دیگه ای؟ حداقلش اینه. اگر زن سنتی باشد و مذهبی و شوهر روشن فکر و آزادی خواه باشد، مشکلات رو چگونه باید بین هم حل کرد؟ سنتی بودن لزوما به این معنا نیستش که با روشن فکری و آزادی خواهی در تعارض بشه. بعضی وقتا ما روشن فکری رو به معنای این میگیریم که 4 تا گناهم بکنی عیبی نداره. این دیگه روشن فکری نیست. اگر روشن فکری و آزاد اندیشی معنای درست باشه، این با سنتی بودن تلاقی نداره. اگر نه معنای دیگری داره، اون رو باید با مشاور حل کرد، چون مورد به مورد فرق میکنه. رابطه عمیق بین پسر و دختر پیش از نامزدی بهتر است یا بعد از نامزدی؟ ارتباطات قبل از محرمیت طرفین رو نسبت به هم بدبین میکنه. توصیه اینه که این کارو نکنید. بذار تو کشور ما هم سابقه اینو نشون داده، جایی که روابط آزادتر و پسر دختر قبل ازدواج مفصل با هم هستن، آمار طلاقشون خیلی بیشتره. در مورد ازدواج، علاقه طرفین ازدواج شرط است، یعنی خانم و آقا خودشان تشخیص دهند و زندگی خودشان است. اما در مورد عقد نکاح دختر باکر رضایت پدر شرط است. این یعنی به استقلال طرفین ازدواج صدمه میزنه. نظر شما چیست؟ ببینید، دختر زمانی که میخواد ازدواج بکنه در اوج احساساته. اینجا میگیم عقل پدر در کنار احساسات دختر قرار بگیره تا دختر اشتباه نکنه. حالا اگر پدری از این حق خواست سوء استفاده بکنه، یعنی به واسطه اینکه اذن میتونه بده برای ازدواج دخترش سوء استفاده بکنه، الکی مخالفت بکنه، دختر بخواد مجبور به ازدواج بکنه، بر اساس فقه ما و قانون در جمهوری اسلامی و قانون مدنی اینجا دختر به دادگاه مراجعه میکنه و دادگاه به او اجازه میده بدون اذن پدر ازدواج بکنه. دلیلی هم که جلوی پدر رو میگیریم بر اساس فقه قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ما حق رو برای سوء استفاده به کسی نمیدیم. ان اوهن البيوت لغيت العنكبوت را چقدر در ایران میتوانی بیابی؟ این بیشتر در مورد اسرائیل به کار میرن. نمیدونم ان اوهن البيوت لغيت العنكبوت در ایران شنی چی؟ اگر که مثلا میخوایم بگیم به ازدواج میخوایم بزنیم در مورد چی؟ موضوع رو نمیدونم، لذا نمیتونم جواب بدم. بفهمید؟ بفهمید؟ بفهم بشین، راحت بشین.
در تفسیر آیات قرآن کریم ابتدا فکر میکردن منظور همون نخ تار عنکبوته، اما بعدا دیدن که با هم پیوستاندن نخ و عنکبوت قوی ترین پناه میشه ساخت، پس دنبال چیز دیگه این مفسرین گشتن و به این نتیجه رسیدن که عنکبوت ماده ابتدا خانه رو میسازه، بعد با یک حرکات فریبنده شوهر رو به طرف خود جلب میکنه، باهاش ازدواج میکنه، به حساب عمل تزوج انجام میده، بعد از اون شوهر خودم میخوره همه میبره. الان ما به بعضی از مردای ایران محاوره داشتیم، بیشتر اونا بعد از طلاق بدبخت شدن، مثلا ابتدا اینا از دوستی ماشین و خونه و اینا رو به نام زن کردن، بعد زن به دل خودش طلاق خودو گرفته، ماشین خونه همه رو تصاحب کرده، الان شوهر بدبخت توی خونه مستدیره.
ببینید این که حالا مثلا این موارد که میگین آیا همه مردا اینطورن، در نقطه مقابل هم بندگان خدا خانم هایی رو داریم که مورد ظلم واقع شدن، یعنی یه آقایی مثلا چراغ سبزی نشون داده به قول شما یک توری تنیده، یه خانمی رو مثلا بیچاره کرده، از هر دو طرف داریم. در دین ما توصیه کردن در موقع انتخاب به این نکات دقت نکنیم، یعنی اینکه به قول شما طرف توری آماده کرده، دونی پاشیده، امکاناتی رو نمایش داده، به اینا دقت نکن. ملاک انتخاب رو اگر انسان دین قرار بده، نه این تظاهرات مادی دنیوی، به این گرفتاری هم دوچار نمیشه. وقتی کسی برای نمیدونم خونه و ماشین و پول ظاهری یه نفر به سمتش میره، طبعاً باید آمادگی اینم داشته باشه که بعد به یه گرفتاری اینجوری هم دوچار بشه. انشالله اونایی که مجردی با امید خدا به زودی زود ازدواج خوب، همسر خوب و شایسته قسمت و روزیتون بشه، اونایی که متأهلید انشالله که زندگی های خوب، همسران خوب و فرزندان متعدد سالم و صالح داشته باشید انشالله، و خداوند به همتون توفیق بده که اولا عالم به وظیفه باشید و ثانیا عامل به اون. ببخشید که ما به مناسبت اینکه موضوع خیلی موضوع گسترده‌ای بود فقط به سری عناوین تونستیم اشاره بکنیم و من خیلی سریع بحث کردم، از این جهت از همه عزیزان عذرخواهی میکنم. دعاگوی شما هستم انشالله که موفق و معید باشید. هم در آستانه شهادت امام جواد علیه السلام هستیم، هم جشن ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، جهت برآورده شدن همه حاجات و عاقبت به خیری همه مؤمنین و مؤمنات در پیشگاه امیرالمؤمنین صدیقه طاهره و امام جواد علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمایید.